بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مناطقی از کره زمین آغاز سال نو میلادی سال 2007 را جشن گرفتند. انفجار بمب در بانکوک به مرگ دو نفر منجر شد. و گروه امداد در اندونزی به جستجوی مسافران کشتی غرق شده ادامه می‌دهد. ساعت 9. درود بر شنونده عزیز و گرامی رادیو فردا. امیر آرمین هستم. در 30 دقیقه برنامه خبری جاری با شما خواهم بود با مجله هفتگی دموکراسی و خبرها. پیش از پخش مجله دموکراسی توجه شما را به خبرها جلب می کنم. زنگ آغاز سال 2007 میلادی در بخشهایی از غرب اقیانوس آرام به صدا درآمد. جزایر تونگا و زلند نو جزو اولین کشورهایی بودند که آغاز سال نو سال 2007 را جشن گرفتند. اروپا نیز اول ژانویه و سال نو را ساعت 12 امشب با جشنهای بزرگ خیابانی آغاز می کند. اول سال نو میلادی در رومانی و بلغارستان مصادف است با آغاز عضویت این دو کشور شرق اروپا در اتحادیه اروپا. نخست وزیر تایلند اعلام کرد به دنبال انفجار 6 بمب در بانکوک پایتخت اوضاع شهر زیر کنترل است. این بمب‌ها که تنها ساعتی پیش از مراسم سال نو منفجر شد به مرگ دست کم 2 نفر و زخمی شدن 20 نفر منجر شده است. انفجارها روز یک شنبه در مرکز شهر بانکوک روی داد. نخست وزیر تایلند با دیدار از چند تن از زخمی‌ها در بیمارستان اعلام کرد دولت از هیچ اقدامی برای جلوگیری از حمله‌های بیشتر فروگذار نخواهد کرد. مقام‌های تایلندی روز یک شنبه به دنبال انفجارهای مرگبار این کشور مراسم جشن سال نو را لغو کردند. صدام حسین دیکتاتور اعدام شده عراق روز یک شنبه در روستای اوجا، روستای زادگاهش در نزدیکی شهر تکریت به خاک سپرده شد. به گفته مقام‌های محلی صدام حسین در همان گورستانی که دو پسرش عدی و قصی به خاک سپرده شدند دفن شده است. پلیس عراق روز شنبه بیدرنگ بعد از اعدام صدام حسین ورود به تکریت را برای 4 روز ممنوع اعلام کرد. گروه امداد اندونزی به جستجوی مسافران کشتی غرق شده ادامه می‌دهند. مقام‌های اندونزی می‌گویند تا کنون 177 مسافر کشتی توریستی را که در دریای جاوه غرق شد نجات دادند. 66 جسد نیز پیدا شده و به این ترتیب هنوز از سرنوشت بیش از 400 مسافر خبری در دست نیست. با وجودی که در حال حاضر کشتی‌های جنگی و قایق‌های ماهیگیری در جستجوی مسافران کشتی غرق شده در دریا هستند، هوای ناآرام و موج‌های بلند دریا در روز یکشنبه مشکل آفرین بوده و جریان پیدا کردن مسافران را کند کرده است. کشتی توریستی نیمه شب جمعه غرق شد. مقام‌های اندونزی می‌گویند این کشتی توانایی حمل 800 مسافر را داشته و با مشکل فنی نیز روبرو نبوده. بنابراین وضعیت بد هوا عامل غرق شدن آن بوده است. جسد جرالد فورد رئیس جمهوری پیشین آمریکا به منظور ادای احترام در ساختمان کنگره قرار گرفت. تا روزهای یکشنبه و دوشنبه هزاران آمریکایی با رفتن به ساختمان کنگره در پایتخت آمریکا واشنگتن نسبت به جرالد فورد رئیس جمهوری پیشین آمریکا ادای احترام میکنند. تابوت آقای فورد که در پرچم آمریکا پیچیده شده تا اوائل روز سه‌شنبه در ساختمان کنگره میماند و پس از آن به کلیسای جامع ملی در شهر واشنگتن منتقل میشود. نیروهای سومالی با حمایت اتیوپی کنترل نقاط بیشتری از کشور را در دست گرفتند. نیروهای دولتی سومالی با حمایت تانک‌های اتیوپی روز یکشنبه به شهر جنوبی کیسماو نزدیک‌تر شدند. شبه نظامیان اسلامگرای سومالی روز پنجشنبه پس از فرار از موگادیشو پایتخت در کیسماو مقر جدیدی برپا کرده و شهروندان این منطقه را از آنجا بیرون راندند. شیخ شریف احمد رهبر اسلامگرایان سومالی میگوید به مبارزه با دولت این کشور ادامه خواهد داد. صلیب سرخ بین المللی میگوید صدها نفر در این درگیری ها کشته شدند. آژانس آوارگان و پناهندگان سازمان ملل متحد نیز اعلام کرده است احتمال دارد هزاران شهروند سومالی به کشورهای همسایه منتقل شوند. صدر اعظم آلمان به منظور گفتگو با جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا به واشنگتن می رود. انگلا مرکل روز پنجشنبه به منظور گفتگو با رئیس جمهوری آمریکا وارد واشنگتن پایتخت آمریکا می شود. به گفته سخنگوی کاخ سفید، اوضاع عراق، افغانستان، روند صلح خاورمیانه، مسائل مربوط به کاهش گازهای گرمخانه‌ای و برنامه هسته‌ای ایران محور گفتگوهای دو رهبر آلمان و آمریکا خواهد بود. آلمان از روز دوشنبه ریاست دوره اتحادیه اروپا را بر عهده می‌گیرد. شورش در یک زندان آمریکا به زخمی شدن 24 نفر انجامیده است. نگهبانان زندان در ایالت کالیفرنیا در غرب آمریکا با استفاده از گاز فلفل و نارنجک یک شورش عظیم را فرو نشاندند. به گفته مقام‌های زندان دست کم 24 زندانی در شورش زخمی شده و زخم بعضی از زندانیان عمیق است. شنونده عزیز و گرامی، اینک نوبت میرسد به مجله دموکراسی. مجله دموکراسی هر هفته یک شنبه ها در همین ساعت از رادیو فردا پخش می شود. مریم احمدی همکار رادیو فردا برنامه دموکراسی را تهیه کرده است.
دموکراسی از آرمان
تا عمل.
سلام، مریم احمدی هستم با مجله دموکراسی در این آخرین روز سال 2006 که مثل هر سال دیگری پر از رویدادهای تلخ و شیرین بود. از جمله و تا آنجا که به مضمون این برنامه مربوط می شود، سال 2006 شاهد مرگ 4 دیکتاتور بودیم. در 11 مارس 2006 اسلوبودن میلوسویچ که به خاطر نسل کشی و جنایت‌های جنگی در زندان دادگاه جنایات جنگی به سر می‌برد درگذشت. اما مرگ 3 دیکتاتور دیگر در آخرین ماه سال روی داد. 10 دسامبر آگوستو پینوشه دیکتاتور شیلی از دنیا رفت. 21 دسامبر سفر مراد نیازوف دیکتاتور ترکمنستان بر اثر سکته قلبی هنگام خواب درگذشت. و سحرگاه 30 دسامبر صدام حسین دیکتاتور عراق به دار آویخته شد. با شنیدن خبر به دار آویخته شدن صدام حسین در شهرهای عمدتاً شیعه نشین، مردم به خیابان‌ها ریختند و به رقص و پایکوبی پرداختند. بوق اتومبیل‌ها به نشانه شادی به صدا درآمد. شبه نظامیان در شهرک صدر واقع در حومه بغداد اقدام به شلیک تیر هوایی کردند تا شادی خود را از مرگ دشمنی که طی 3 دهه به سرکوب نظام یافته آنان ادامه داده بود نشان دهند. شماری هم از ترس واکنش سنی مذهبان طرفدار حزب بعث و صدام حسین از ابراز آشکار شادی و جشن گرفتن خودداری کردند. به هر صورت معدود بودند کسانی که در سوگ او نشسته باشند. اما مرگ صدام حسین که با سیاست‌هایش عراق را به ویرانه‌ای تبدیل کرده به معنای پایان خشونت‌ها در عراق نیست و هیچ کس نمی‌داند مردم این سرزمین کی روی آرامش، صلح و ثبات را خواهند دید. اگر جنگ کنونی را میراث صدام حسین بدانیم، بی‌تردید صدام حسین مسئول کشتار حدود 2 میلیون عراقی است. اما همزمان در شهر واشنگتن پایتخت آمریکا مردم به جرارد فورد رئیس جمهوری درگذشته این کشور ادای احترام می‌کنند. جرارد فورد در تمامی طول تاریخ بیش از 200 دهه‌ای استقلال آمریکا تنها رئیس جمهوری بود که با رأی مردم و به دنبال انتخابات به کاخ سفید راه نیافت.
او که رئیس مجلس نمایندگان بود، پس از استعفای معاون پرزیدنت نیکسون طبق قانون اساسی آمریکا به معاونت ریاست جمهوری رسید و پس از استعفای نیکسون ریاست جمهوری آمریکا را در دورانی بسیار سخت بر عهده گرفت.
در آستانه ورود جرارد فورد به کاخ سفید، جامعه آمریکا بر اثر جنگ ویتنام و رسوایی واترگیت دستخوش چندپارگی و بحران عمیق بود. یکی از اولین اقدام‌های جرارد فورد عفو نیکسون بود. در راندو، کشیش کلیسایی که فورد در سالهای اخیر در آنجا عبادت می‌کرد، درباره اقدام وی در بخشودگی نیکسون می‌گوید:
جرالد فورد با صدور حکم بخشش ریچارد نیکسون در ماجرای واترگیت در حقیقت اعتقادات قوی مذهبی خود را به نمایش گذاشت. او خود را نماینده مصالحه و آشتی می‌دید که مسیحیت با آن پیوند خورده و این یکی از درخشان‌ترین عملکردهای انسانی جرالد فورد به شمار می رود.
استثنایی بودن جرالد فورد علاوه بر نحوه رئیس جمهور شدنش در آن بود که توانست با بکارگیری تجربه های طولانیش در سیاست اعتماد را به مردم کشورش بازگرداند و آن دوره تلخ از تاریک کشور به آرامی سپری شود. در چند روز گذشته مردم آمریکا به رهبر درگذشته ادای احترام می‌کنند که در نخستین سخنانش پس از ادای سوگند در مقام ریاست جمهوری گفت:
My fellow Americans, our long national nightmare is over.
هم میهنان آمریکاییم، کابوس دیرپای کشورمان پایان یافت. قانون اساسی من دارد کار می‌کند. جمهوری بزرگ ما حکومت قانون است، نه حکومت افراد. اینجا مردم حکومت میکنند.
Our great republic is a government of laws and not of men. Here the people rule.
از جرالد فورد همیشه به عنوان رئیس جمهوری یاد میشود که با پایبندی به قانون و خواست مردم و با صداقت، خلوص، امانت و شوخ طبعی در سالهای بسیار سخت جامعه آمریکا را از گردابهای سخت عبور داد.
دموکراسی
از آرمان
تا عمل.
دموکراسی از زمان پیدایش تا کنون در طی 3000 سال دستخوش تحول‌های عمده‌ای شده است. در دولت شهرهای یونان باستان، شهروندان هر شهر دموکراسی مستقیم را اعمال می‌کردند و در سرنوشت شهر خود به صورت مستقیم و بی‌واسطه شرکت داشتند. اما در کلان شهرهای امروز و جمعیت‌های میلیونی اعمال چنان دموکراسی مقدور نبوده و دموکراسی وکالتی یا غیر مستقیم جای آن را گرفته است. هرچند بر این دموکراسی اشکال‌های زیادی وارد می‌شود. هفته گذشته در رابطه با مفهوم دموکراسی بحثی را با دکتر اکبر مهدی شروع کردیم و وعده ادامه آن را دادیم. این هفته اکبر مهدی، استاد جامعه شناسی دانشگاه وزدیان اوهایو، درباره دموکراسی مستقیم و دموکراسی وکالتی یا دموکراسی مبتنی بر نمایندگی صحبت می‌کند.
دموکراسی قدیمی یا مستقیم پایه‌ای‌ترین مفهوم دموکراسی است. هر فرد یک رأی باید داشته باشه. به واقع این نوع دموکراسی از این جهت دموکراسی مستقیم هست که یا دموکراسی خرد بهش میگن، که افرادی که در یک مجموعه هستن، چه شهر باشه، چه محله باشه، یا چه کارخونه باشه، و بعد چه یا در کل کشور، فرض این هستش که اینها میون با هم دور هم جمع میشن و یک نماینده خودشون مستقیما انتخاب میکنن. این در دولت شهرهای یونانی پیاده شد، ولی واقعیت این هستش که امروز به ندرت میشه ساختاری رو پیدا کرد، ساختار سیاسی اجتماعی بزرگی رو. علتش هم مسئله جمعیتی هستش. یعنی شما امروز میتونید این دموکراسی رو توی کارخونه ببینید، توی شوراهای محلی ببینید، اونم شوراهای محلی بسیار کوچک. ولی این کار داره پیچیده و پیچیده تر میشه با توجه به رشد و انتقالات و تحرک جمعیت ها. فکر کنید مثلا در چین، اگه مثلا یه چیزی رو بخواید پیاده کنید، یا خود هند که نمونه بارز دموکراتیک است، بسیار پیچیده و سخته. نمیتونید همه افراد رو بخواید که بیان در یه آن حضور داشته باشن. به همین علت این نوع دموکراسی به طور کلی از بین رفته، وجود نداره مگر در حوزه‌های بسیار خصوصی. دموکراسی نوع دوم تعریف کلاسیک دموکراسی، دموکراسی وکالتی است که در واقع در اینجا شهروندان در زمان مشخصی یک نمایندگانی رو برای خودشون برای مدت مشخصی به منظور حفظ و حمایت از منافع خودشون انتخاب میکنن و به حوزه مقننه کشور میفرستن که برن اونجا و قوانین رو برای حفظ حقوق اونها وضع بکنن و در خدمت دولت قرار بدن که پیاده بکنه. مردم در اینجا دخالت مستقیمی در تصمیمات عمده کشور ندارن و حق تعیین سرنوشت خودشون رو به نمایندگان خودشون میدن. به همین جهت این نوع از دموکراسی رو بهش میگیم دموکراسی غیر مستقیم. چنین مفهومی البته اصل استعداد و لیاقت شهروندان رو زیر سوال میبره. کسانی بودن حتی در زمانی که به خصوص قانون اساسی آمریکا پایه‌ریزی میشد، سر این مسئله مشکل داشتن. معتقد بودن شما اگر به شعور مردم معتقد هستید، بذارید خود مردم تصمیم بگیرن. کسانی در مقابلش بودن که معتقد بودن نه، مردم همه چیز رو نمیدونن. مردم آگاهی در خیلی از مسائل به خصوص پیچیده‌ای که به مسئله اداره جامعه مربوط میشه، قضاوت صحیح ندارن. بنابراین بهتر اون قضاوت رو بسپرن دست نمایندگانی که تخصص دارن و کارشون اصلا اینه که راجع به این مسائل فکر بکنن و 24 ساعت به اون مسائل بپردازن. وگرنه یک بقال راجع به مسئله فرض کنید که فضایی چه میدونه، یا راجع به مسائل محیط زیست و غیر و ذلک چه اطلاعاتی داره که بیاد مثلا مسئله رأی بده راجع به همه چیز. به هر حال تحولات 200 سال گذشته تغییرات قابل ملاحظه‌ای در مفهوم دموکراسی در سطح جهان و حتی در خود آمریکا به وجود آورده. مثلا قبلا ریاست جمهوری آمریکا توسط کالج انتخاباتی یا اون الکترال کالج و نمایندگان مجلس توسط نمایندگان قانونی ایالات مختلف و مجلس نمایندگان فقط توسط مردم انتخاب می‌شدند، در حالی که این تغییراتی رخ داده. امروز نمایندگان مجلس سنا و نمایندگانی که در کالج انتخاباتی ریاست جمهوری انتخاب می‌کنند از طرف مردم انتخاب می‌شن و در زمان انتخاب ریاست جمهوری رأی مردم در انتخابات عمومی باید مورد پیروی کالج انتخاباتی قرار بگیره. این تغییرات به هر حال همه باعث شده که حتی کالج انتخاباتی تقریبا به یه نهاد رسمی و توخالی تبدیل بشه امروز در آمریکا. به هر حال یکی از دیگر تغییرات عمده دخالت مستقیم خود مردم هست که به رأی گذاشتن موضوعات مشخصی رو که فکر میکنن نمایندگانشون بهشون توجه نمیکنن، اونها میتونن به عنوان یه لایحه جدید با جمع‌آوری یک تعداد رأی به یک میزانی اگر بتونن شهروندان امضا برسونن، به تعدادی از امضا برسونن و تقاضا بکنن، نمایندگان رو و مجلس رو وادار میکنن که اون مسئله رو مورد توجه قرار بده. مثلا در سالهای اخیر مسئله سقط جنین یکی از مسائلی بوده که خیلی مورد توجه آمریکاییان بوده و به همین علت هم لایحه‌های مختلفی در موردش به کار برده شده و اخیراً هم میبینید که لایحه‌هایی در رابطه با ازدواج دو نفری که هم جنس گرا هستن در ایالت‌های مختلف ارائه داده شده و به رأی گذاشته شده.
در پاسخ به این سوال که دموکراسی یعنی چه، معمولاً نخستین واکنش این است: حکومت مردم و رأی اکثریت. اما در دموکراسی‌ها آنچه که به اندازه رأی اکثریت اهمیت دارد حفظ حقوق اقلیت است. دلیل این هم به گفته دکتر رامین احمدی، فعال حقوق بشر در کالیتیکت آمریکا، ارزش‌هایی است که لازمه دموکراسی است. رامین احمدی در این رابطه از سه ارزش دموکراتیک نام می‌برد.
این ارزش‌هایی کهشون مسئله تولرنس است، اگر که به مدارا ترجمهش بکنیم همکاری هستش بین بخش‌های متفاوت جامعه و سازش، برای اینکه همه در واقع اجزای جامعه یک جامعه دموکراتیک احساس امنیت بکنن و بتونن خودشون رو بخشی از روند دموکراتیک جامعه بدونن. گاندی وقتی که داجب داره به عدم مدارا صحبت میکنه، میگه که عدم مدارا مستقیما به خشونت منتهی میشه و یکی از مهمترین موانع رشد روحیه دموکراسی هست. اما من فکر کنم مهمتر از همه این بنیاد جامعه دموکراتیک در واقع بر این مدارا و در واقع حفظ امنیت حقوق اقلیت هست. ما میبینیم که بخصوص وقتی که نگاه میکنیم به دموکراسی های ناپایدار یا دیکتاتوری هایی که به طرف حکومت های فاشیستی دارن سوق پیدا میکنن یا دیکتاتوری هایی که به خاطر سست بودنشون فرو میریزن به دامان یک حکومت فاشیستی، از اولین اتفاقاتی که میفته در واقع این حمله به اقلیت ها هست و در واقع یک چهره هیولا ساختن از اقلیت های مذهبی یا نژادی و قومی جامعه هست و این بخش خیلی مهمی از فاشیسم و حکومت فاشیستی هست. در این مورد در واقع باید برگردیم به تئوری این حکومت‌های فاشیستی و اینکه چطوری اینها این نوع دیکتاتوری‌های خاص به قدرت میرسن و چجوری ساختار قدرت خودشون رو بازتولید میکنن که متوجه کلیدی بودن این اقلیت‌ها بشیم در این ساختار. چند تا در این مورد منابع خیلی ارزنده داریم. یکی والتر بنیامین هست و کاری که روی این سیاست فاشیسم انجام داده و این که او ازش به عنوان زیباسازی سیاست یاد میکنه. یعنی اینا همه یک عنصر کریزما دارن، یک رهبر بسیار محبوب وجود داره و یک تصاویر پرشوری از اتحاد ملی و مبارزه با بیگانه و عوامل توطئه‌گرش که معمولاً اقلیت‌های مذهبی هستند اینجا اتفاق می‌افته. این در واقع بنیاد سیاست فاشیستی هست. یک دیگه از این متفکرین که تئوری جامعی از فاشیسم ارائه میده استاد دانشگاه کلمبیا رابرت پاکستون هست که توی کتابش که آناتومی فاشیسم نام داره 5 مرحله در واقع برای توسعه این فاشیسم میشماره و ما متوجه میشیم که این حمله به حقوق اقلیت‌ها دوباره یکی از مهمترین و بنیادی‌ترین پایه اون مرحله آخر تکاملی این فاشیسم هست. توی این تئوری مدرن فاشیسم که ازش در 5 مرحله یاد میکنه آقای پاکستون، این مرحله اولش شورش کلی علیه لیبرالیسم و ارزش‌های لیبرال هست و مرحله دومش در این مرحله به اصطلاح تکاملیش بالا رفتن سطح بحران‌های سیاسی و اقتصادیه و این فاشیست‌ها این بحران‌ها رو تشدید می‌کنن و بالا می‌برن و معمولاً در جوامعی هستن که یا احزاب وجود ندارن و یا احزاب خیلی ضعیفن و نمیتونن این بحران‌ها رو حل بکنن. مرحله سومشون اینا مرحله کسب قدرتشونه و در این مرحله معمولاً دیگران سعی میکنن این رهبرای فاشیست رو که دارن جامعه رو دچار مشکل میکنن با دادن یه جور سهمی در قدرت بخرنشون یا خونساشون بکنن و این در واقع بخش از نظریه آقای پاکستون برخلاف اون نظر رایجیه که میگه که این فاشیست‌ها بر اثر مثلا یک انتخابات آزاد و در درون دموکراسی به قدرت میرسن. این میگه نه، اینا اغلب درسته در درون این دموکراسی‌های ناپایدار به قدرت میرسن ولی یک جور معامله پنهانی اونجا وجود داره که اینها رو سر کار میاره و در مرحله چهارم معمولاً با کسایی که اینا رو به قدرت رسوندن وارد مذاکره میشن، با کلیسا، سرمایه‌دارای صنعتی، صاحبان املاک، چه میدونم نخبگانی که در جامعه وجود دارن که باعث شدن که بتونن اینها به قدرت برسن. و این مرحله بعدن پنجمش و مرحله این نهاییش که در واقع باعث تحکیم پایه اینها میشه و باعث میشه که بتونن تمام مخالفینشون رو سرکوب بکنن، احتیاج به توانایی در تحریک دائمی احساسات توده هاست و این رو فقط و فقط میتونن از طریق پیدا کردن یک سری عناصری در جامعه پیدا بکنن که فکر کنن از نظر تاریخی بهشون این امکان رو میده که احساسات توده ها رو علیهشون تحریک بکنن و اینجا هست که اقلیت ها و مسئله اقلیت های مذهبی و قومی خیلی مهم میشه برای اینها و این مرحله مهمترین مرحله در واقع رشد قدرت فاشیستی هست. بسیار دشواره برای این فاشیست ها که بدون استفاده از این سرکوب اقلیت ها بتونن که به اندازه کافی توی جامعه قطبای احساسی شدید ایجاد بکنن و از طریقش نیرو بگیرن برای سرکوب.
می توان گفت که کم و بیش همه بهترین طریق تغییر در ترکیب مدیران سطح بالای کشور را انتخابات آزاد می دانند. اما اگر در ساختار حقوقی یک کشور و در برنامه های تدوین شده یا ارائه شده توسط نیروهای سیاسی حاضر در صحنه رقابت‌های انتخاباتی ظرفیت سیاسی لازم وجود نداشته باشد، مردم از حضور گسترده در انتخابات پرهیز می‌کنند. به عبارت دیگر اگر در انتخابات گروه‌های رقیب وجود نداشته باشند یا مردم این گروه‌های رقیب را قبول نداشته باشند یا نتوانند یکی را بر دیگری ترجیح دهند، ترکیب سیاسی مدیریت سطح بالا تغییری نمی‌کند یا اگر تغییر کند آنقدر مختصر است که قابلیت تأثیرگذاری بر تصمیم‌های مهم را ندارد. مهرانگیز کار، فعال مستقل حقوق بشر با تمرکز بر انتخابات اخیر در ایران این مسئله را بررسی می‌کند.
مردم ایران در انتخابات اخیر شوراها نشان دادند که از ترس بدتر به بد رأی نمی دهند و حاضر نیستند در انتخاباتی که آزاد نیست و رقبای حاضر در صحنه انتخابات فقط یک طیف فکری یعنی افراطیون یا حد اکثر اصلاح طلبان را نمایندگی می کنند مشارکت وسیع داشته باشند. اندیشه متمایل به جدایی دین از حکومت به هیچ وجه نماینده‌ای در انواع انتخابات ایران ندارد. این اندیشه از مجوز قانونی برای حضور در مسابقه های انتخاباتی محروم است. آمارهای منتشره درباره میزان مشارکت مردم در انتخابات شوراها در شهرهای بزرگ نشان داد که در این شهرها مشارکت از حدود 30% واجدان شرایط فراتر نرفته است. نتایج انتخابات به خوبی گویای آن است که هر دو جناح سیاسی مؤثر در انتخابات نتوانستند آن جمعیت و توده های خاموش را که از دوران دوم ریاست جمهوری آقای خاتمی، یعنی از دومین انتخابات شوراها، از صندوق های رأی روی برتافتند به سوی آن بازگردانند. نتیجه به دست آمده از انتخابات این است که انبوهی از جمعیت ایران در شرایط موجود دوست ندارند در انتخاباتی شرکت کنند که سوای اصلاح طلب و محافظه کار حق انتخاب سومی وجود ندارد. اگر از انتخابات خبرگان که یک سر انتخاباتی در حیطه انحصاری فقهاست بگذاریم و انتخابات شوراها را محک قرار دهیم، به این نتیجه می رسیم که اصلاح طلبان با آن که بسیار تلاش کردند تا با ترساندن مردم دست کم از عاقبت کار تعداد زیادی اصلاح طلب به شوراها بفرستند، در این قلمرو پیروز نشدند. البته آنها همچنان میگویند اگر میزان مشارکت مردم بالا بود بر تعداد اصلاح طلبان در شوراها افزوده میشد، اما هرگز به این پرسش منطقی و اساسی پاسخ نمیدهند که میزان مشارکت مردم چگونه بالا میرود. آیا میزان مشارکت مردم با میزان اعتماد مردم نسبت به نامزدهای در صحنه رابطه مستقیم دارد یا نه؟ وقتی اکثریت واجدین شرایط در جایگاه رای دهنده در یک صحنه انتخاباتی حاضر نمی شوند، به معنای آن است که آنها از همه کاندیداهای حاضر در صحنه دل کنده اند، نه فقط از محافظه‌کاران. اینجاست که اصلاح طلبان ناچارند بیشتر تأمل کنند و برنامه های مدون خود را که مطمئنند و می دانند که می توانند به آن صورت اجرایی ببخشند به مردم عرضه نمایند. آنها باید تا کنون درک کرده باشند که فقط با ترساندن مردم از محافظه‌کاران نمی توانند دیگر بار حوزه ای از حوزه های زمامداری را فتح کنند. مردم ایران به آنچه نمی پسندند به موجب داوری خود و تجربه خود دیگر تن نمی دهند. حضور کمتر از 30% واجدین شرایط انتخابات در انتخابات شوراها و اینکه در انتخابات شوراها دیگر نمی توان بهانه مانند رد صلاحیت شورای نگهبان را مطرح کرد، نشانه دیگری بود از پختگی سیاسی مردم ایران. شاید از دورانی که مردم بد را بر بدتر در هر صورت ترجیح می دادند دور شده باشیم و شاید اصلاح طلبان ناگزیر باشند این تحول را بپذیرند و متناسب با آن برنامه تدوین کنند، برنامه انتشار بدهند و بگویند که آن برنامه ها را چگونه می خواهند اجرا کنند. اگر همه نیروی تبلیغات انتخاباتی خود را صرف ترساندن مردم از عاقبت کار بنمایند، حاصل جز آن نخواهد بود که در انتخابات شوراها گذشت.
به پایان برنامه رسیدیم. تا هفته آینده شاد باشید و فراموش نکنید نظرها و پیشنهادهای خود را درباره این برنامه با آدرس الکترونیکی democracy@radiofarda.com یا با شماره فکس 202-828-7239 با ما در میان بگذارید.
پایان مجله دموکراسی. به اطلاع شنونده عزیزی که موفق به شنیدن این برنامه نشده است میرساند، این برنامه در